من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. این اولین آیه سوره مبارکه حش بود. همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، اسناد تسبیح به ما فی السماوات اسناد الی ما هو بله است، نه مجازی در کلمه است نه مجازی در اسناد. زیرا اگر برهان عقلی یا نقلی معتبر بر خلاف ظاهر اقامه نشود، ظاهر حجت است. ظاهر این کریمه همانند آیات دیگر تسبیح را به همه موجودات آسمانی و زمینی اسناد داد، و چون دلیل عقلی یا نقلی معتبر بر خلاف این اقامه نشود، این ظاهر مأخوذ است. چند طایفه از آیات قرآن کریم این گونه از ظواهر را تأیید می کنند، نظیر طایفه‌ای که اسلام را به موجودات عالم اسناد می دهد که لهو اسلم من فی السماوات و الارض. این یک طایفه است. طایفه دیگر سجود را به موجودات عالم اسناد می دهد که لله یسجد ما فی السماوات. طایفه سوم امتثال امر الهی را به اینها اسناد می دهد که در سوره حامیم آمده است، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. یعنی خدای سبحان و آسمان و زمین فرمود مطیع امر من باشید و منقادن بیایی، آسمان و زمین عرض کردن ما همانند سایر اطاعت کننده ها می آییم. قالتا اتینا طائعین. این سه طایفه از آیات با این طایفه تسبیح اینا هم محتوایند. ظاهر همه اینها مأخوذ است مگر اینکه دلیل بر خلافش اقامه بشود که نشد. مطلب دوم آن است که این تسبیح همونطوری که در همین سوره هشت با فعل ماضی یاد شد که سبح لله، در پایان همین سوره به صورت مضارع یاد شد که یسبح له ما فی السماوات و الارض، که اینکه نظم ثنایی سور هم اینطور بود. یعنی در بحث دیروز ملاحظه فرمودی که سوره مبارکه اسراء با مصدر شروع شد، سبحان الذی اسرا. سوره حدید و هشت و صف با فعل ماضی شروع شد، سبح. سوره جمعه و تقابون با مضارع شروع شد به صورت یسبحو، و سوره مبارکه اعلا با امر شروع شد. نظم سنایی و ادبی این سور محفوظ موند، گرچه در مضمون آیات سور گذشته گاهی مضارع مقدم بر ماضی است، گاهی امر مقدم بر مضارع است و مانند آن، ولی این سیر ادبی آغاز سور با نظم ثنایی محفوظ موند. این که گاهی مضارع و گاهی امر و گاهی مصدر و گاهی فعل ماضی یاد می شود، نشانه آن است که نه ماضی به معنای ماضی است نه مضارع به معنای مضارع است، چون هر کدام از این افعال دلالت بر صدور فعل در زمان خاص دارند. اگر یک فعلی هم به صورت مصدر هم به صورت ماضی هم به صورت مضارع هم به صورت امر یاد شد، معلوم می شود که اصل فعل مراد است، خصوصیت زمان دخیل نیست. این چنین نیست که این فعل در گذشته صادر شده باشد چون همین معنا به صورت مضارع یاد شد، و این چنین نیست که این فعل در آینده واقع بشود چون همین فعل به صورت ماضی یاد شد، و این چنین نیست که زمان در او مأخوذ باشد چون همین فعل به صورت مصدر یاد شد. از این که گاهی سبحان است گاهی سبحه است گاهی یسبحه است گاهی سبحه است، معلوم می شود که این گونه از افعال منسلخ از زمانند. یعنی همونطوری که ذات اقدس اله منزه از نقص است، به این نقص در یک زمان خاصی نیست،
و همچنین متصف به کمالات ذاتی است، به این اتصاف در زمان خاص نیست. اگر گفته شد کانه علیمن قدیرا، این کانه فقط اصل اتصاف را میرساند نه زمان را. اگر هم موجودات خدا را تسبیح میکنند، این تسبیح هم منزه از زمان است. خود این تسبیح سبوح است، مقدس از آن است که به لوس زمان آلوده بشود. اگر گفته شد کانت علیمن قدیرا، یعنی علم و قدرت برای حق تعالی همیشه ثابت است. اگر گفته شد موجودات عالم خدا را تسبیح می کنن، یعنی این تنزیه و تسبیح دائمی و همیشه است. مطلب سوم آن است که چطور کار دائم از این موجودات عالم صادر می شود بدون اینکه اینا خسته بشوند. موجودات یا به صورت فرشتن که خدای سبحان در باره اینها فرمود اینها دائما اهل تسبیح و عبادتند و فتور و ضعفی به اینها راه نمی دهد، چون یه موجود مجرد هرگز خسته نمی شود. یا موجودات مادی نظیر آسمان و زمین و گیاهان و درخت ها و مانندان، اینها کارشون را اگر در صراط حق تنظیم بکنن، همه کارهای اینها عبادت است. گاهی انسان کارش را در صراط حق تنظیم می کند، این انسان همه شؤونش عبادت است. گاهی این چنین نیست. اون که می گوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، طرزی برنامه زیستش را تنظیم کرده است که همه کارهای او برای خداست. این که در زیارت آل یاسین که از بهترین زیارتهای ماست و هست ولی از ارواح و نافدا سلام عرض میکنیم، بر تمام جزئیات زندگی اون حضرت سلام عرض میکنیم، میگیم سلام براتون وقتی که می نشینی، سلام براتون وقتی که پا میشی، و سلام علیک حین تقرأ و تبین، و سلام علیک حین تقوم و تقعد، و سلام علیک حین ترک و تسجد، و سلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک. این زیارت آل یاسین نشون میدهد که ولی از ارواح نافدا همه کارهای او لله است. لذا ما بر اون وقتی که حضرت می نشیند سلام میکنیم، بر اون وقتی که پا میشد سلام میکنیم. اگر موجودی توانست همه شؤونش را لله تنظیم بکند، این موجود دائما در عبادت است. بابی در کتاب شریف وسائل در بحث صلات هست که اگر کسی دائما متذکر و حق بود، ذکر خدا در دل و ذکر خدا در لب داشت، این موجود، این انسان دائما در نماز است. اگر گفته شد خوشا آنان که دائم در نمازند، نه یعنی همیشه نماز می‌خوانند، در این حال که کارهای عادی دارن همه کارهای اونها نماز است. این روایت در اون باب مرحوم صاحب وسائل نقل کرد که اگر کسی همیشه به یاد حق باشد، مثل این که همیشه در نماز است. الذین هم علی صلاتهم دائمون همین است. الذین هم علی صلاتهم یحافظون یا صلواتهم یحافظون یه بحث دیگری دارد که اینها مواظب نمازهای واجب مستحبند، اما دائما در نمازن، این مال کسی است که اقم صلات لذکری را دارد امتثال میکند. اگر کسی یاد حق را همیشه در دل داشت، این دائما در نماز است. موجودات جهان خارج دائما در صراط مستقیمن، هرگز غافل نیستند. بنابراین فعلی که به نام تسبیح است به اینها اسناد دارد، بدون اینکه با زمان همراه باشد، منسلخ از زمان است و اینها خسته هم نمی شود، چون هرگز عصیان در اونها نیست. این انسان است که در نظام تشریعی که واقع شد معصیت هست، وگرنه در نظام تکوین هیچ موجودی معصیت نمی کند، همه دارن اطاعت می کنند و یاد حق و نام حق را احیا میکنند. مطلب چهارم آن است که این سبحه را خدای سبحان به ما فی السماوات و ما فی الارض اسناد داد. اگر چیزی به سماوات و ارض اسناد داده شد، ما فی السماوات به ما فی الارض را هم شامل می شود. و اگر چیزی به ما فی السماوات و ما فی الارض منسوب شد، خود سماوات و ارض را هم شامل می شود. این سیاق نشانه آن است که هیچ کدام از اینها خالی از حکم دیگری نیست. اگر گفتیم خداوند آسمان ها و زمین را خلق کرد، یعنی من فی السماوات و من فی الارض مخلوقند. اگر گفتیم آسمان و زمین به یاد حقم، من فی السماوات و من فی الارض هم به شرحی زن. خود سیاق، خود حکم نشون می دهد که ظرف و مظروف هر دو در این حکم سهیمند. پس اونجا که حکم با آسمان و زمین اسناد داده شد، من فی السماوات و من فی الارض هم شامل می شود. اونجا که حکم به من فی السماوات و من فی الارض اسناد داده شد، خود سماوات و ارض رو هم شامل می شود. منظور کل نظام آفرینش است. مطلب پنجم آن است که سماوات به اصطلاح قرآن کریم اون نیست که در کتابهای هیئت و مانند اون مطرح است، یعنی همین هفت آسمان یا کمتر یا بیشتر، خواه هیئت بطلمیوسی خواه هیئت‌های دیگر، چه بعد از او چه قبل از او. برای اینکه قرآن آسمان را با یه صفتی ذکر می‌کند که اون صفت در دسترس هیئت نیست، می‌فرماید درهای آسمان به روی کفار باز نمی‌شود. لا تفتح لهم ابواب السماء. این آسمانی که در دارد و درش به روی کافر باز نمی شود، این آسمانی نیست که رصدخانه او را بفهمد، هیئت او را کشف کند. این آسمان فقط به روی مؤمنین باز است. این که گفته شد دعای مؤمنین از آسمان ها می گذرد، این آسمانی نیست که بیگانه ها الان دارن او را کشف می کنند. اینها در حقیقت زمین هست نه آسمان. یا اینکه در هنگام قیامت می‌فرماید و فتحت السماء فکانت ابوابا، در هنگام قیامت سراسر آسمان‌ها در است و گشوده می‌شود و سراسر در است. این اون آسمان ظاهر نیست. بنابراین آسمانی که در قرآن کریم هست غیر از آسمانی است که هیئت او را کشف می‌کند. گرچه برخی از اون چرا که قرآن فرمود علم کشف می کند که آسمان ظاهری است، اما اساس سماوات، سماوات غیبی و معنوی است. اونجا که می فرماید به اوها فی کل سماین امرها، امر هر آسمانی را خدا به مسئول اون آسمان وحی فرستاد و از راه ایها او را توجیه کرد. یا در هنگام نزول وحی می‌فرماید یتنزل الامر بینهن، این که می‌فرماید به اوها فی کل سماء امرها، این که می‌فرماید یتنزل الامر بینهن، این که می‌فرماید لا تفتح لهم ابواب السماء، این اون آسمانی نیست که با هیئت و علم کشف بشود. این همون آسمان است که در عروج رسول اکرم علیه آلاف و تحید و سلامت رس و مانند آن. پس چه آسمان ظاهر چه آسمان باطن، همه مسبح ذات اقدس اله. مطلع بعدی آن است که این کلمه سبح متعدی است. ریشه اصلی این کلمه همون ثلاثی مجرد است که سبح اون شناگری که در این دریا از چشم دور می شود، سبح فی الماء اذا ذهب و بعده، این رو میگن سابح. تسبیح یعنی تبعید، دور داشتن، یعنی ذات اقدس اله را از هر نقصی و از هر عیبی دور داشتن. سبحه یعنی نزهه و بعده. سبحه متعدی است، چه اینکه با تعدیه هم در قرآن کریم فراوان استعمال شد. اونچه که موسای کلیم به خدا عرض میکند که نسبحه که کسی را، یا خدا میفرماد به سبحوهو بکرتن و اصیلا، یا در موارد دیگری مثل امر که سبح اسم ربک الاعلا، در همه موارد چه امر چه فعل مضارع اینا متعدی است، نیازی به کلمه لام نیست. این نام یا برای آن است که اخلاص را بفهماند سبح مخلصا لله، یا معنای خضوع و سجود در این تسبیح تضمین شده است. سبح یعنی سبح ساجدن خاضعا لله، یا برای تضمین معنای سجود و خضوع است، یا همون معنای قائی که لله یعنی خالصا لوجه الله، از این جهت با لام ذکر شده است. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. و این تقدیم مفعول بر فاعلم نه تنها برای آن است که در ظرف و جار و مجرور یک صیغه است، در غیر آن نیست. گرچه عرب میگوید در ظرف و جار و مجرور یک صیغه است که در غیر ظرف و جار و مجرور نیست، اما تقدیم لله در همه این موارد که مفعول مقدم است برای اهمیت مسئله است، برای آن است که اول غایت ذکر می شود بعد فاعل. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اول اوست. مثل این که در مسئله جهاد ملاحظه فرمودید که خدا نمی گوید بروید شماها در راه خدا بجنگید، بلکه می گوید در راه خدا شما بجنگید. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. نمی فرماید فلیقاتل الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره فی سبیل الله، چون هدف مقدم است حتی بر فاعلیت فاعل. لذا در این گونه از موارد نوعا نام ذات اقدس اله قبلا ذکر می شود. در این موارد سبحه یا یسبحو اول الله هست، بعد ما فی السماوات و ما فی الارض. مطلب بعدی آن است که هر عنوانی که در سوره اخذ می شود، این در حقیقت ضامن مضمون اون سوره است، و اون اسمای حسنایی هم که در پایان سوره ذکر می شود، اون هم عهده‌دار محتوای سوره است. یعنی اگر چنانچه در آغاز سوره سخن از تسبیح مطرح شد نظیر سوره هشت، با عزت و حکمت یک جا ذکر شد، یعنی عهده‌دار مضمون این سوره این اوصاف و اسمای الهی هم. در پایان همین سوره هشت آمده است که و یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز و الحکیم. یعنی تسبیح، عزت، حکمت، این گونه از امور عهده‌دار محتوای این سوره هم. یعنی هر مطلبی که در این سوره مطرح است به استناد است تسبیح حق است، به استناد عزت حق است، به استناد حکمت حق. اسمای حسنا که در پایان هر آیه ذکر می شود این تأثیر را دارند، چه این که در پایان هر سوره ذکر می شود این تأثیر را هم خواهند داشت. این سوره هشت خصیصه ای دارد که بسیاری از اسمای حسنای هر تعالی در پایان همین سوره آمده است. پس سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. گاهی برای تقریر و زیاده تثبیت مطلب این ما تکرار می شود، گاهی نیازی به تکرار ما نیست، چون که در سوره حدید می فهمد سبح لله ما فی السماوات و الارض بدون کلمه ما، ولی در سوره حشر می فرماید سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. وقتی در تلیعه سوره انسان با نزاهت حق روبرو شد، وقتی وارد مضمون سوره می شود، هر جا نقدی به ذهن او رسید بر قصور خود حمل می کند، چون اول پذیرفت خدا سبوح است، منزه از هر نقص است. در سوره هایی که بوی نقص می دهد و طعم عیب دارد، اون سور با تسبیح شروع می شود. مثل سوره هایی که در او قرض الحسنه مطرح است، خدا در بعض از این سور می فرماید به من قرض الحسنه بدید. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، یا کیست که خدا را یاری کند، چون قرض الحسنه مرحله است که قوی تر از مرحله نصرت است. گاهی خدا میفرماد کیست که به من قرض بدهد، گاهی میفرماد کیست که مرا یاری کند. قرض الحسنه مال اون کسی است که ندارد ولی میتواند تهیه کند. نصرت مال جایی که ندارد. نقص نصرت، مورد نصرت بیش از نقص مورد قرض الحسنه. همه این مراحل را قرآن کریم یاد میکند از باب تنزل اسماء فعلیه هست. گاهی میفرماد کیست که به من قرض الحسنه بدهد، گاهی میفرماد کیست که مرا یاری کند. چون این گونه از تعبیرات بوی نقص میدهد و طعم عیب دارد، اول این سور تسبیح حق شروع شود، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. بعد میفرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. یعنی اگر ما در وسط سوره حدید به قرض الحسنه برخورد کردیم، چون اول سوره با تسبیح همراه بود، یقین پیدا میکنیم که این قرض الحسنه ناشی از فقر خدا نیست. در این سوره مبارکه هشت هم آثار یک بیمهری را میبینیم که خدا دستور اجلاع میدهد که این یهود بنی نظیر و جلای وطن کن. این طعم بیمهری میدهد که چرا خدا این چنین نسبت به بنی نظیر دستور داده است. وقتی در آغاز این سوره با سبوح بودن حق آشنا شدیم که خدا منزه از هر نقص است و مبرای از هر عیب است، می فهمیم که اگر در یک جایی دستور شدت داده است، اونجا جایی است که خدا به عنوان اشد المعاقبین فی موضع نکاد و نقمه ظهور کرده است. وضعش برای ما روشن نیست، باید کم کم بفهمیم. تسبیحی که در این سوره است برای آن است که بسیاری از مضامین این سوره با عزت خدا تضمین می شود. خدای عزیز دستور جلای وطن می دهد. اگر او سبوح است و از هر نقص و عیبی منزه است، یقینا در این کار مصلحت است. گای دستور می دهد درخت ها را قطع کنید. این یک مورد استثنایی است و به اذن الله قطع درخت در اسلام ممنوع بود. یعنی به همه رزمنده ها گفتن شما مواظب باشید درخت کسی را قطع نکنید. در اینجا دستور قطع درخت آمده است. به حسب ظاهر این رنگ بیمهری دارد که چرا خدا دستور داد باغ یک عده را قطع کند. اگر انسان ریشه یابی کند، میبیند اینجا جای ظهور اشد المعاقبین است فی موضع نکال و نقمه. لذا میفرماید سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. خدا عزیز است. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید که عزیز را از همون عزت گرفتن. عزت یعنی صلابت و نفوذ ناپذیری. اون زمینی که سرسخت است و نفوذ ناپذیر است که با نیش کلنگ و بیل نمی شود خاکی از او کن، می گوین ارزون عزاز، می گوین این زمین عزیز است، نفوذ ناپذیر است، نمی شود در اون نفوذ کرد. مؤمن اگر عزیز است این چنین است، نفوذ ناپذیر است، تسلیم ناشدنی است. و اگر چون که کسی به نبرد با عزیز برخاست، بهرن شکست میخورد، اون عزیز میشود پیروز. اونگاه غلبه از لوازم عزت است، نه معنای عزت غلبه باشد، نه عزیز یعنی پیروز، نه عزت یعنی غلبه. اگر یک موجودی نفوذ ناپذیر بود، جنگ با او با شکست همراه است و خدا عزیز است و در دسترس کسی نیست. اگر چیزی هم در دسترس نبود و بعید المنال بود، میگویند عزیز الوجود است، یعنی نمیشود به او دسترسی پیدا کرد، در دسترس کسی نیست. خدا عزیز است، هیچ کسی به او دسترسی ندارد، در عین حال که آلن فی دنوبهی و دانن فی علوبه. اما اگر کسی بخواهد علیه خدا قیام بکند دسترسی به خدا ندارد و او دارای عزت است. اونگاه این عزتش و صلابتش آمیخته با حکمت است. هر کاری که می کند به جاست. این چنین نیست که چون عزیز است کارهای نابجا معاذ الله بکند، چون سبو است او منزه از نفس و عیب است. پس عزتش با حکمت همراه است. و اگر کسی در برابر او خاضع بود، در برابر او مطیع و منقاد بود، خدا عزت خودش را در او ظاهر می کند، حکمت خودش را در او ظاهر می کند. او می شود مظهر عزیز و حکیم. اگر فرمود العزت لله جمیعا، در کنارش هم فرمود لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. اگر فرمود و هو العزیز و الحکیم، که این لسان لسان حسر است، حکمت را هم فرمود من به هر که بخواهم می دهم. و یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت کار خداست و وصف فعلی خداست، که اینکه عزتم صفت فعلی حق است و این صفت را در افرادی ظاهر می کند. اونگاه می فرماید اگر لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، در جای دیگر می فرماید العزت لله جمیعا، نه اینکه خدا و پیامبر و مؤمنین همه عزیزند، بلکه عزت پیامبر و مؤمنین مظهر عزت حق است. عزت بالاصاله و بالذات از آن خداست. در باره حکمت هم باز این چنین است. اگر یعتل حکمت من یشا، این چنین نیست که خدا به کسی حکمت بدهد، به او واگذار کند، عطا کند که او بشود حکیم، بلکه در آینه هستی او میتابد، او میشود مظهر حکمت. بنابراین اون چه که در این سوره مطرح است، مضمون این سوره را همین سطر اول تضمین میکند. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. حالا ملاحظه می‌فرمایید که چرا در مقدمه این سوره ذات اقدس اله این اوصاف را یاد کرده است. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم، که این لسان هم لسان حسر است. او عزیز است، او حکیم است. این چه نیست که و هو العزیز و الحکیم. گاهی ممکن است انسان دو صفت داشته باشد، هر صفتی را در جای خود اعمال کند منهای وصف دیگری، اما اوصاف ذات اقدس اله این چنین نیست. لذا شما گاهی میبینید بدون عطف ذکر میشود. مثلا در پایان همین سوره مبارکه 8 که بسیاری از اسمای الهی ذکر میشود، همه اینها نوع اینها بدون عطف است. اینجا هم که بدون عطف یاد شد، برای آن است که حکمتش آمیخته با عزت است، عزتش آمیخته با حکمت است. او حکیمانه عزیز است، او عزیزانه حکیم است و مانند آن. و هو العزیز الحکیم. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وَلَنَّ أَنَّهُمْ مَانَعَتْهُمْ رُسُولُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. فرمود اوز که این کار را کرده است. در مدینه یهودی ها مقتدر بودند، هم از نظر مسائل سیاسی قدرتی داشتند و هم از نظر مسائل اقتصادی و مالی مقتدر بودند. وقتی که رسول اکرم علیه آلاف و تجلی و سلام وارد مدینه شدند، اینا اول دسیسه های مرموزانه داشتند، ولی دیدن کم کم حضرت مستقیما کاری با اونها ندارد و زمینه پیشرفتشان فراهم هست. اینا یه پیمان عدم تعرض بستند. قبیله بنی نذیر و بنی قریظه و قینقاع، این گونه از قبائل یهود، اینها پیمان عدم تعرض بستند که نه با اسلام باشند نه علیه اسلام. وقتی جنگ بدر شروع شد و مسلمین پیروز شدن، اینا فهمیدن که این شخص و زعیم اسلامی همون نبی معهود است. وقتی جنگ احد آمد، مقدار اینا شکست خوردن، شک در اینا پیدا شد. زعیم این یهودی ها قبیله بنی نذیر به نام کعب ابن اشرف از مدینه به مکه می رود و با ابو سفیان رابطه برقرار می کند. اینا حلیف یک دیگر می شوند، سوگند یاد می کنند، دشمن های قسم خورده اسلام می شوند که علیه اسلام و مسلمین تلاش کنند. رسول اکرم روزی به قبیله بنی نذیر می رود، طبق برخی از نقل ها که در باره دیه دو نفر با اونها مذاکره کند، استمحال کند، چیزی از اینها به عنوان مهلت طلب کند. کعب ابن اشرف ظاهرن وقتی حضرت را میبیند به عنوان نوازش او را میپذیرد و توطئه ترور و قتل حضرت را در همون اون منزل خودش در همون قبیله بنی نذیر فراهم میکند. اینجا به وسیله وحی ذات اقدس اله رسول اکرم علیه آلاف و تحید و سنا را آگاه میکند. حضرت فوراً از اونجا برمیخیزد و مدینه میآید. این گروه نقض عهد کرده اند، یعنی با اینکه پیمان عدم تعرض بسته اند، از یک طرف زعیمشون با عده‌ای به مکه می رود با زعیم مشرکین پیمان تعرض علیه اسلام را امضا می کنند و سوگند یاد می کنند، از طرفی هم قصد ترور و قتل وجود مبارک رسول خدا را در سر پروراندن که مقدمه قتل را فراهم کردند. قرآن کریم هم نسبت به یهودی ها اعلان خطر کرد. حضرت فرمود لا تزال تطلع على خائنة منهم. در سوره مائده این چنین آمده است که خدای سبحان به رسولش فرمود اینها هر روز نقشه می کشند. این چنین است که اگر یک نقشه اونها را خونسا کردی، اونها دست از نقشه و توطئه بردارند. لا تزال تطلع على خائنة منهم، هر روز نقشه می کشن همواره. رسول اکرم طبق دستور الهی از اونجا خارج شد و دستور قتل کعب ابن اشرف را داد. این شده محارب، دستور قتل شده. کعب ابن اشرف به هلاکت رسید. اونگاه یهودی های بنی نذیر با رسول اکرم مذاکره کردند که ما چه کنیم، حضرت عمود باید از اینجا بیرون برویم، جلای وطن کنیم. اونا تعهد سپردن که بعد یک مدتی جلای وطن کنن. منافقین با همین یهودی های بنی نذیر که رابطه سیاسی مرموزانه داشتن گفتن شما جلای وطن نکنید، از مدینه بیرون نروید. شما اگر خواستید بیرون بروید ما با شما ایم، اگر به جنگ شما آمدن ما شما را یاری میکنیم. لئن اخرجتم لنخرجن معکم، که همه این فرازها جزء مضمون این سوره است که انشاءالله میخوانیم. در همین سوره، در سوره 8 این جریان آمده است. منافقین یهودی هایی که عازم بودن برای جلای وطن، اونها را با توطئه از جلای وطن باز داشتن. اینها به رسول اکرم گفتن که ما از محلمون و از این قبیله و از این قلعه ها بیرون نمی رویم، تو هرچه از دستت در می آید بکن. این شأن نزول قصه با تفاوت‌هایی که بین اون چه که مرحوم امیرالاسلام در مجمع نقل کرد یا از اون چه که از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل شده است بمانند. در اینجا دو نکته را آیه یادآور می‌شود، یکی سوء ظن یهودی‌ها، یکی عدم حسن ظن مسلمین. اینها فرق می‌کند، لذا تعبیر قرآن هم حساب شده است. اون چه بد است سوء ظن به خداست، نه عدم حسن ظن. فرمود یهودی ها گمان می کردن که هیچ قدرتی نمی تواند اونها را شکست بدهد، زیرا قلعه های مستحکم نفوذ ناپذیر داشتن. اونها سوء ظن داشتن و شما حسن ظن نداشتید. شما فکر نمی کردید که اونها با داشتن همه این قلعه ها و دژهای مستحکم رفتنی هست. اونها سوء ظن داشتن، گفتن ما با داشتن همه این قلعه های مستحکم هرگز شکست نمی خوریم. فمود هوالذی اخرج الذین کفروا، یعنی یهودی های بنی نذیر، من اهل کتاب، من دیارهم، اینا را از دیارشون، نه تنها از بیتشون بلکه از دارشون بیرون بردن. دار وسیع تر از بیت است. لأول الحشر، یعنی این یهودی ها تا کنون در رفاه و آسایش به سر بردن، هیچ کدام از اینها و نیاکان اینها اون درد آوارگی را نکشیدن. این اولین بار است که اسلام اونها را آواره می کند. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر. از نظر نظامی اونا جنگ ها کردن، از نظر سیاسی اونا روابط تیره‌ای با مشرکین داشتن، اما هیچ قدرتی نتوانست اونها را آواره کنند. فقط اسلام است که اونها را آواره کرده. این لأول الحشر. این اولیت تنها اولیت تاریخی و زمانی نیست. اولیت تاریخی و زمانی فخر آور نیست. مثلا در حرم روی همه زائران باز است. کسی صبح زودتر از دیگران می رود. همه حرکت کردن، عده‌ای در ترافیک گیر کردن، عده‌ای بدون گیر حرکت کردن، کسی زودتر رسید، کسی دیرتر. این چه نیست که اون کسی زودتر رسید بتواند فخری داشته باشد، چون همه فهمیدن باید حرم مشرف شد و زیارت کرد. کسی راهش دورتر بود دیرتر رسید، کسی ضعیفتر بود دیرتر رسید، کسی راهش نزدیکتر بود و قویتر بود زودتر رسید. این فخر آور نیست. این گونه از اولیت ها اولیت های زمانی است و اولیت زمانی مایه فخر نیست. اما یه وقتی است یک حادثه پیش آمد، اولا تشخیص این که این حادثه حق است یا باطل کار آسانی نیست، ثانیاً شجاعت و اقدام در این کار بعد از این که انسان فهمید این کار حق است ولی برخلاف میل بسیاری از افراد شجاعانه اقدام کند، اینم کار کوچکی نیست. این که در بسیاری از احتجاج ها در جریان این که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به عنوان اول و من اسلم به عنوان احتجاج و به عنوان فخر یاد می شود، این است. نه این که روز دوشنبه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ایمان آورد، روز سه‌شنبه دیگری و چهارشنبه دیگری. روزی که تشخیص این که اسلام حق است یا نه کار هر کسی نبود. بر فرض تشخیص شجاعانه آدم اقدام بکند، روی هر سنتی باطلم پا بگذارد، بگوید من اسلام را پذیرفتم، این کار کوچکی نیست. این دو رکن به اون جریان این که علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین اول و من اسلم است بها میدهد. یک دین جدید که تا انسان بفهمد حق با اوست یا نه باید تحقیق فراوان بکند. یک، بعد از اینکه تحقیق کرد اون شجاعت سنت شکنی را داشته باشد و همه خطرهای احتمالی را بخرد. دو، کار آسانی این کار علی ابن ابی طالب که روحی و ارواح العالمین لمزه شریف الفدا، این است به عنوان حجت در روایات معقد شده است. بو احتجاج میکنن که از یاد میفرماد اون وقتی که شما نمیتونستید تشخیص بدید من تشخیص دادم، اون وقتی که شما میترسیدید من نمیترسیدم، این انا اول و من اصله است. یک خاندان و قبیله و گروهی که در ناز و نعمت پرورش شده بودند در سالیان متمادی، اولین کسی که او را آواره بکند فقط خداست به وسیله مکتب اسلام. این است که خدا روش تکیه می کند. فرمود هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر. اگر کسی بگوید برای اولین بار اسلام یهودی ها را از مدینه بیرون کرده است، این فخر است. چون اینها همیشه با گروه های متخاصم در نبرد بودند. هیچ کس نمیتوانست اینها را از این قلعه های مستحکم بیرون کند، فقط اسلام بود. لذا خدای سبحان رو این تکیه می کند. هوالذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر. حالا ثانی و ثالث و اینها کم کم به دنبال همین اول الحشر است. اگر کسی اونها را از خیبر بیرون کرد، اون به دنبال همین است، چون اونها برای اولین بار از مدینه بیرون رفتن، آواره شدن. بیرون کردن آواره ها کار سختی نیست، بیرون کردن متمکنین ریشه دار سخت است. فبود ما اولین بار اینا را از مدینه بیرون کردیم، حالا بعدها دستور دادیم دیگران اونا را از خیبر بیرون کردن و امثال ذلک. این لأول الحشر نکته دارد که ذکر میکنیم. حشر هم به معنای جمع است. در قیامت عده محشور میشوند، اما نه جمعی که با آسایش و آسانی پراکنده ها را انسان جمع بکند. اگر گروهی را با فشار از جاهای دور انسان یک جا گرده هم بیاورد، اینو میگن حشر. اگر با مهربانی و رأفت عده ای را دعوت کردن یک جا جمع شدن، اونا رو نمیگن حشر. اگرم گفتن حشر، اون نکته را الغا کردن. حشر آن است یه عده ای را با قدرت یک جا جمع بکنن. تمود ما همه اینا را یک جمع کردیم، بیرونشون کردیم. این کار خداست. در این کار نه دشمنان از خطر سوء ظن محفوظ بودند، نه دوستان دارای حسن ظن بودند. ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. شما فکر نمی کردید که اینا بیرون رفتنی هست، زیرا با هیچ عاملی نمی توانستید بر قلعه های اینها مسلط بشوید. قلاع مستحکمی داشتن که تسخیر اون قلعه ها میسور شما نبود. پس ما ظننتم ان یخرجوا، فکر نمی کردید، گمان نمی کردید که اینا متواری می شوند. این عدم حسن ظن شما بود. اون هم قرآن کریم نسبت به مسلمین این رو رعایت می کند، به الله نسبت نمی دهد. نمی فرماید که شما به خدا گمان نداشتید، فرماید شما گمان نمی کردید اینا رفتنی هم. اما سوء ظن اینها این است که و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. اونا خود را با خدا طرف می دیدن، سوء ظن داشتن، گمان بد داشتن. گفتن که کسی نمی تواند ما را از این دیار مستحکم بیرون کند. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، یعنی مانعتهم من الله حصونهم. این سوء ظن را داشتن، فکر میکردن که قلعه های مستحکم در برابر خدا هم مستحکم است، در حالی که خدا عزیز است. عزت مطلقه یعنی نفوذ ناپذیری. اگر قلعه مستحکم در برابر خدا بتواند مقاومت کند، پس خدا معاذ الله عزیز نیست. خدا اراده کند که صاحبان قلعه را متواری کند و نتواند، اون دیگر عزیز نیست. چون او عزیز مطلق است، پس این چه نیست که این قلعه ها مانع نفوذ اراده حق باشد. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. اینا خود را در برابر الله می دیدن. مشابه این کار از منافقین هم نقل شده است. منافق چون طبعا کافر است، مقصد در روزهای جنگ هم للکفر یومئذین اقرب من هم للایمان، در روزهای جنگ هم اونها هم کافرانه فکر میکردن. در سوره مبارکه فتح از جریان منافقین این چنین نقل میکند. آیه 12 سوره فتح این است که می فرماید سر این که منافقین در جبهه شرکت نمی کردن و جنگ را یاری نمی کردن، برای اینکه فکر می کردن مسلمین پیروز نمی شوند و رهبرشون هم شکست می خورد و کشته می شود. بله ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. به منافقین خطاب می کند، فرماید شما فکر می کردید که زعیم اسلام رسول اکرم علیه آلاف و تحیط و سلام با همراهانشون وقتی به جبهه رفتن زنده بر نمیگردن. این رو میگن سوء زن. بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا و زین ذلک فی قلوبکم و ظننتم ان السوء و کنتم قوما بورا. شما یک ملت بائری بودید. بائر در برابر دائر اون زمین بی ثمر را میگویند. اگر زمینه زندگی مردمم مثل زمین شد، بی ثمر شد، اون مردم را بائر میگویند. فمود به کنتم قومن بورا، شما بائر بودید. منافق بائر است، هرگز دائر نیست، ثمر نمیده. این سوء زن هم در کافران است هم در منافقان. ولی درباره مؤمنین فرمود ما ظننتم ان یخرجو. دو تعبیر لطیف نسبت به مؤمنین هست. اولا نسبت به خدا نداد، نفرمود به اینکه شما گمان نمی کردید که خدا این کار را نمی کند، فرمود شما گمان نمی کردید که کافران و یهودی های بنی نظیر متواری بشوند. مظنون تواری بنی نظیر است، نه مظنون فعل خدا. این یک نکته. نکته دیگر هم عدم زن را به مؤمنین نسبت داد، نه زن نه عدم را. این دو نکته. فرمود ما ظننتم ان یخرجو، نه فرمود ما ظننتم ان لا یفعل الله کذا. مظنون در باره مؤمنین فعل کفار است، نه فعل حق. ولی درباره کفار این دو نکته کاملا به عکس است. هم زن عدم است، نه عدم و زن، هم مظنون فعل خداست. فرمود ما ظننتم ان یخرجو درباره کفار، فرمود و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. اینها ظن داشتن، گمان داشتن که خدا نمیتواند درباره اینها کاری بکند. سوء ظن به الله بود، ظن به عدم داشتن. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. چون حصون پیش اینها معتبر بود، این هم مقدم یاد شد. خیال میکردن به اینکه قلعه نمیگذارد خدا در اینا اثر بگذارد. خب انسانی که مادی و جهانبینیش ماده است بلا غیر، سخن از غیب و روح و قلب و امثال زارک برای او مطرح نیست، فقط سخن از قلعه است. اونگاه خدای سبحان فرمود به اینکه ما همین قلعه را به دست خودشون خراب کردیم. اولین کاری که کردیم با کشتن زعیمشون اینا را ترسوندیم. وقتی ترسیدن شروع کردن به فرار. برای اینکه زودتر فرار کنن همین قلعه ای که جای امن بود برای اینها به دست خود اینها خراب شد، بدون اینکه ما از راه دیگر تخریب کنیم. گرچه مؤمنین از بیرون تخریب میکردن، اما قبل از این که مؤمنین شروع به کار بکنن اینا شروع به تخریب کردن. فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم به ایدیهم و ایدی المؤمنین. همینها که قلعه برای اینها جای امن بود، همین جای امن شده جای عذاب. اینا میخواستن فرار کنن. اگر یه خانه عادی باشد درش رو باز کردن و فرار کردن سهل است، اما از قلاع مستحکم گریختن کار آسانی نیست. همین مأمن شده جای خطر. اگر خدای سبحان اراده کند جای امن میشود جای خطر، یا جای خطر میشود جای امن. هرگز کسی فکر نمیکرد در جریان طوفان نوح از تنور آب بجوشد. تنوری که عمری آتش داد جا برای آب نبود. ممکن بود خدای سبحان دستور بدهد همین آب در جای دیگر بجوشد، اما از تنور جوشش دادن نشانه آنه که هر جا را خدا بخواهد اراده کند باز برمیگردد. و فارت تنور. هیچ که فکر نمی کرد تنوری که در تمام مدتش جای شعله آتش است حالا آب فوران کند. جایی که فکر نمی کند خدا با آدم خطر می رساند اگر کسی بیراه برود. جایی که فکر نمی کند خدا به انسان فیض می رساند اگر در راه باشد. این چنین نیست که من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. وقتی هم که بخواهد بگیرد من حیث لا یحتسب می گیرد. چه بهتر که انسان کار را به او بسپارد. اگر کار را به او بسپارد به در مسیر مستقیم باشد راحت است، چون او عزیز است. اگر بیراه برود اون راهی که فکر نمی کرده است از همون راه آسیب ببیند، چه این که اگر در راه باشد از اون راهی که فکر نمی کرد به او نفع می رسد. هم درباره تقوا آمده است که من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هم درباره بی تقوایی و انحراف آمده است که فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا. اینا فکر همه چیزو کردن، فکر سنگ و گل را کردن، اما فکر دل را نکردن که کی بر دل اینها مسلط می شود و اینها را می ترساند. فود ما اینها را مرعوب کردیم با کشته شدن زعیمشون به نام کعب ابن اشرف. اینا رو مرعوب کردیم، رعب را در دل اینها القا کردیم و قذف فی قلوبهم الرعب. حالا معلوم می شود که چرا سوره با توحید شروع شد. فمود هوالذی اخرجه. گاهی قصه ها ساده است، می فهمد این قصه ها رو ببینید، جمع بندی کنید تا به الله برسید. گاهی از عمق شروع می شود، از همون اول که لحن آیه شروع می شود با توحید شروع می شود. هوالذی اخرجه الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر. اگر آیه اولش با توحید بود پیداست که از یه عمری برخوردار است. گاهی مطلب آیه را خدا می‌فرماید، بعد در پایانش می‌فرماید شما اگر جمع‌بندی کنید به خدای واحد پی می‌برید. گاهی از اول از همون وحدانیت حق شروع می‌کند، اولذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب. حالا معلوم می‌شود که چرا اول از اون وحدت شروع کرده است. فرمود ما کار را فرق را از دل شروع کردیم، اونگاه تخریب این قلعه ها هم به دست خودشون شروع شد هم به دست مؤمنین. مؤمنین از بیرون خراب میکردن که زودتر برسن، اونها از درون خراب میکردن که زودتر فرار کنن. طولی نکشید این قلعه ها فتح شد. الحمدلله رب العالمین.